شنوندگان ارجمند، از اینکه برنامه مروارید شرق رو میشنوید بسیار متشکریم. در بخش لذت موسیقی یک موسیقی چینی زیبا خواهیم شنید.
شما شنونده برنامه وارد شرق هستید و نوبت میرسه به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه شینجیانگ چین میپردازه. شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان چین در کنار هم زندگی کردند. روس‌های از اقوام مهم ساکن شینجیانگ هستند. بیشتر اقلیت روس‌تبار چین در شهرهای ایلی، تاچنگ، ارومچی و برخی دیگر از شهرهای شینجیانگ زندگی می‌کنند و جمعیت کمی از روس‌ها در شمال شرقی استان مغولستان داخلی و شمال استان هلونجیان ساکن هستند. روس‌های ساکن در چین مانند نیان خود از نژاد سفید هستند و به روسی حرف می‌زنند. با گذشت 300 سال از زندگی و ازدواج با قوم هان و به ویژه در دهه‌های گذشته، روس‌تباران چین از نظر ویژگی‌های ظاهری، تفکر، زبان، فرهنگ و لباس رفته رفته ویژگی‌های چینی به خود گرفته و نسبت به روس‌های ساکن در اتحاد جماهیر شوروی سابق تفاوت‌های فراوانی دارند. در حال حاضر این قوم دارای 1.16 میلیون نفر جمعیت در شینجیانگ است.
مناطق ایلی، تانگ و آلتای به دلیل قرار گرفتن در مرز چین و روسیه از زمان حکومت تزاری و همچنین در دوران حیات شوروی سابق و حتی از دوران باستان مورد توجه بازرگانان، سربازان و مهاجران روس قرار داشته. در نتیجه این علاقه دینه برخی از روس‌ها در چین ساکن و مقیم شدند. در دومین همایش خلق شینجیانگ در سال 1935 میلادی روس‌تبارهای ساکن شینجیانگ به طور رسمی به عنوان اقلیت مم شینجیانگ شناخته شده و در شمار یکی از 13 اقلیت ساکن این منطقه در آمدند. از سال 1950 دولت چین برخلاف میل باطنی روس‌ها آنها را اقلیت روس‌تبار نام نهاد. از زمانی که این قوم در چین سکونت گزیدند تا کنون لباس‌های سنتی خود را بر تن می‌کنند. هرچند در سالهای دهه 1960 این شرایط تا حدودی تغییر کرد و روس‌تبارهای چین رسوم و لباسهای اقوام دیگر را در سنت‌های خود ادغام کردند، ولی زندگی محلیانها با ویژگی‌های اروپایی خود ادامه پیدا کرد.
خانواده‌های مزرعه‌دار روس فعالیت‌های اقتصادی خود را مانند گذشته حفظ کردند و به کشاورزی و کاشت نباتات، شکار، دامداری، زنبورداری و ماهیگیری پرداختند. روس‌ها در زمین‌های کشاورزی به کاشت غلات و دانه‌های خوراکی مانند جو، گندم، ذرت و غیره پرداختند و در کنار آن سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و کلم کشت کردند. آنها همچنین به پرورش اسب، گاو، گوسفند، خوک، خروس، اردک و قاز می‌پردازند. اقلیت روس‌تبار در تعمیر و ابداع ماهر هستند. برخی از صنعتگران ماهر نوعی نعل برای اسب ساختند که دارای 3 میخ در جلو و 3 میخ در عقب است و در روزهای برفی زمستان از سرخوردن اسب‌ها جلوگیری می‌کند. همچنین آنها در شینجیانگ صنایع و بازار فروش تولیدات دستی به وجود آوردند و کارخانه‌های روغنگیری و پنیرسازی، چرمسازی، لامپسازی، تعمیرگاه خودرو، تنباکو و توتون راه اندازی کردند. روس‌ها نانوایی‌های سنتی خود را باز کردند و امروزه نان روسی بخشی از رژیم غذایی مردم شینجیانگ شده است. روس‌ها مغازه‌های خیاطی برای دوخت لباس و کت و شلوار و کارگاه‌های تولید سوسیس و سوسیس دودی از گوشت اسب تأسیس کردند. همه این فعالیت‌ها تأثیرات فراوانی بر زندگی مردم شینجیانگ گذاشته است.
در بخش نگاهی به چین همراه میشیم با سرکار خانم نرگس اصفهانی که در مورد طب سنتی چین صحبت میکنه. موسیقی
طب سنتی چین مجموعه از روش‌های درمانی است که بر اثر تجربه طولانی و پژوهش‌های گسترده ملت چین به تدریج به یک نظام پزشکی با سبک ویژه و خاص نظری تبدیل شده است. طب سنتی چین نام عمومی پزشکی قوم‌های مختلف این کشور است که به طور عمده طب قوم‌های هان، تبت، مغول و اویغور را شامل می شود. جمعیت قوم هان از سایر اقوام بیشتر بوده و هیروگلیف چینیان ها پیشتر خلق شده و مورد استفاده قرار گرفته است و تاریخ فرهنگی آن نسبتاً طولانی است. لذا پزشکی قوم هان در چین و حتی در جهان تأثیر و شهرت بیشتری دارد. روش‌های پزشکی سنتی ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی و ویتنام نیز بر اساس طب سنتی چین به وجود آمده است. پس از ورود پزشکی غربی به چین در قرن 19، طب قوم هان نام طب سنتی چین را به خود اختصاص داد تا از پزشکی غربی تشخیص داده شود. در طب سنتی چین، تاریخ طب قوم هان دیرینه تر و تجربیات عملی آن و شناخت نظری آن گسترده تر است. طب چینی در حوزه رودخانه زرد چین به وجود آمد و نظام به نسبت کامل علمی و دانشگاهی آن شکل گرفت. در فرایند دراز مدت توسعه طب چینی، هر سلسله باستانی نوآوری هایی داشته و بسیاری پزشکان مشهور پا به عرصه گذاشته و مکاتب فکری مهم و آثار معروفی به وجود آوردند. در یادداشت های تاریخی دوران سلسله شانگ ما بین قرن 11 تا 16 قبل از میلاد که در بیش از 3000 سال پیش بر روی استخوان ها یا کاسه لاک پشتان نگاشته شده، مواردی مربوط به پزشکی و بهداشت و بیش از 10 نوع بیماری درج شده است. در سلسله جو، یعنی سای 1046 تا 256 قبل از میلاد، روش‌های درمانی از جمله شیوه‌های چهارگانه تشخیص بیماری یعنی نظارت، استماع و استشمام و همینطور استفهام و گرفتن نبض و روش‌های معالجه مانند گیاه درمانی، طب سوزنی و عمل جراحی مورد استفاده قرار گرفت. کتاب پزشکی به نام هوانگ دینه جینگ که در دوران سلسله‌های چین و هان تألیف و چاپ شده، نخستین کتاب جامعه پزشکی در چین است و در آن به طور مفصل نظریه طب سنتی چین تشریح شده. پس از آن نظریه بیماری های مرتبط با سرماخوردگی به دست جانگ جونگ جینگ نوشته شد که شامل اصول تشخیص امراض گوناگون و معالجه آنها بر اساس تحلیل همه جانبه بیماری ها و حالت مزاجی بیماران است. این اثر بر توسعه طب بالینی تاثیرگذار بوده است. علم جراحی در سلسله هان به سطحی نسبتاً عالی رسید. طبق کتاب تاریخ سه کشور پادشاهی، خواتو، طبیب مشهور تاریخ چین، بیماری‌های گوناگون را درمان و از داروی بی‌حسی برای جراحی‌ها استفاده می‌کرده است.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
این افسانه مربوط میشه به گذشته‌های دوری که وانگلیانگ‌ها در میان مردم زندگی می‌کردن. خب، حتما می‌خواید بدونید وانگلیانگ چیه؟ وانگلیانگ‌ها موجوداتی هستن که مثل ما انسان‌ها روی دو تا پا راه میرن و توی کوهستان‌ها زندگی می‌کنن. اصلا بذارید اینجوری براتون بگم. در دهکده‌ای کوهستانی پدر بزرگی زندگی می‌کرد که هر روز برای نوه‌هاش قصه تعریف می‌کرد.
بابا بزرگ، حالا ما درباره وانگلیانگ صحبت میکنیم.
آره حتما شیلی. میدونی وانگلیانگ یه موجودیه فقط تو کوهستانهای برفی زندگی میکنه.
مثلا اون بالا وانگلیانگه؟
بله دخترم، دقیقا همونجا محل زندگی وانگلیانگه.
خب بابا بزرگ جونم، وانگلیانگ چه شکلیه؟
وانگلیانگ مثل ما آدم ها رو دو پا راه میره، ولی جسه خیلی بزرگی داره، خیلی هم پشمالوه.
مثل میمون؟
میمون، آره آره مثل میمون. اگه وانگلیانگ ما آدم ها رو تنها ببینه خیلی راحت ما رو میکشه و میخوره.
یعنی هیچ راهی نیست که از دستش فرار کنی؟
چرا چرا، یه راه داره، اونم اینه که فورا یه چوب پیدا کنی سرش اونجوری بتراشی و سر پهن چوبو به طرف شکم خواهی بگیری و سر تیزشو طرف وانگلیانگ. اون موقع هر کاری بگی وانگلیانگ انجام میده، میتونی بهش هر دستوری بدی.
من اگه یه روز وانگلیانگو ببینم اصلا ازش نمیترسم.
آفرین آفرین نوه خوشگله، آفرین جانه.
زمان گذشت و یه روز پدر بزرگ به کوهستان رفت تا گیاهای دارویی جمع کنه، اما بعد از مدتی جسدش پیدا شد. گویا وانگلیانگ اونو کشته بود. شیلی که دیده بود خونوادش برای پدر بزرگش گریه میکنن و ناراحتن، رفت پیش پدرش.
بابا جون، چه اتفاقی واسه بابا بزرگ افتاده؟
شیلی، پدر بزرگ رفت به کوهستان برای گیاهای دارویی که وانگلیانگ اونو کشت.
اون که بلد بود با چوب وانگلیانگو دور کنه، پس چرا این کارو نکرد که وانگلیانگ نکشدش؟
ظاهرا این روش پدر بزرگ برای خودش کار نکرد و وانگلیانگ جونشو گرفت.
اگه کار نمیکرد پس چرا به ما میگفت که انجام بدیم؟ خوب شد پس من وانگلیانگو ندیدم.
درست شیلی، پدر بزرگ اشتباه میکرد.
هیچ وقت فراموش نکنید چیزی که ازش اطمینان ندارید به دیگران پیشنهاد ندید.
و اما نوبت میرسه به بخش گزارشی برنامه کمکار بسیار خوبم آقای نوری. این بخش رو تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
توجه شما همراهان و شنوندگان گرامی برنامه مروارید شرق رو جلب میکنم به گزارش برنامه و گفتگو با یکی دیگر از کسانی که با کشور چین و زبان چینی به هر حال ارتباط داره و میتونه مورد توجه همه شما مخاطبان عزیز هم قرار بگیره. دوست عزیزی در کنارشون هستم که به یادگیری زبان چینی مشغول هستن، خودشون بیشتر برای ما معرفی خواهند کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بفرمایید خودتون معرفی کنید.
بنده ناصر الهیان هستم. الان یه سه ماهی هست شروع کردم به زبان چینی. دلیلش این بود که من الان تقریبا 20 سال چین میرم، ولی ارتباط با اونا خیلی سخت بود واسه من و باعث شد که بیام زبان چینی یاد بگیرم، چه تو معاملات چه حالا می‌خواستم یه تخفیفی چیزی بگیری نمیتونستیم، باید یا با تایپینگ صحبت می‌کردم یا مترجم. گفتم خب بیام زبان چینی یاد بگیریم، هم برای معاملات خودمون هم ارتباط خوبه و هم میتونیم قشنگ معامله کنیم. بعد از این سه ماهی که الان کلاس اومدم رفتم کارخونه صحبت میکردم، خیلی کم بلد بودم، ولی خب خیلی همون کم بلده باعث شد که ارتباطم خیلی با اون رئیس کارخونه نزدیکتر بشه و صمیمیتر بشیم. وقتی که صمیمیتر میشید وارد معامله میشی، اونم خیلی باد راه میاد و خیلی قشنگ میتونی معامله کنی.
آموزش و یادگیری این زبان میتونه حتی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری بسیار مؤثر باشه برای حالا مخصوصا تجار ایرانی که به این کشور سفر میکنن.
بله 100%، خیلی مهمه.
و الان در طول این 3 ماه تونستید به راحتی زبان چینی رو یاد بگیری یا نه؟
زبان چینی خیلی سخته و کاراکترهای خیلی عجیبی، تلفظهای همش آواز، چون همش آواز مثل فارسی و یه زبانهای دیگه نیست که بتونی راحت، و خیلی هم استثناء داره. یعنی ما هر موقع میایم کلاس چینی استادم میگن که استثناءن اینجا اینجوری، استثناءهایی داره که خیلی سخت میکنه، ولی شیرینه، خیلی شیرینه و باعث میشه که کلاس بیای و یاد بگیری و همین که بتونی ارتباط برقرار کنی این خیلی لذت بخشه.
از ابزارهای آموزشی هم استفاده میکنی درسته؟
بله، خیلی از کاراکترها هست که توی همین گروهی که الان خودمون هستیم بچهای کلاس هستن، چه توی سایت چه بچه‌ها زحمت میکشن میفرستن، اینا خیلی خیلی تاثیرگذاره و میتونه توی نوشتن هم کمکتون کنه.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
گنشوان سخنگوی وزارت خارجه چین روز 21 آبان 12 نوامبر عنوان کرد خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال فشار حد اکثری بر ایران منشأ بحران کنونی هسته‌ای ایران است. آمریکا باید با کنار گذاشتن این اقدامات اشتباه شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش را ایجاد کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه جدیدترین گزارش نظارت و بازرسی برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کرد. همین روز وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و نماینده ارشد سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا با انتشار یک بیانیه مشترک نگرانی خود از آغاز مجدد غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات اتمی فوردو را ابراز کردند. گنگشوان نیز در نشست خبری خود در این مورد گفت چین همواره معتقد است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر ایران منشأ بحران هسته‌ای کنونی ایران است. آمریکا باید با کنار گذاشتن این اقدامات اشتباه شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک و کاهش تنش را ایجاد کند. در این حال طرف‌های مختلف از جمله اروپا و ایران نیز باید با حفظ خیشتنداری برای اجرای کامل و مؤثر توافق هسته‌ای و حل مسئله هسته‌ای ایران در چارچوب این توافق جامع کوشش کنند. دوره‌های فشرده کارشناسان اندیشکده بین‌المللی کمربند و جاده روز دوشنبه 20 آبان 11 نوامبر در پکن شروع شد. این دوره به ابتکار دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین، اندیشکده خبرگزاری شینهوا و دانشگاه رسانه‌های چین برگزار شد. بیش از 50 کارشناس از اندیشکده‌های حدود 20 کشور در مراسم گشایش این دوره حضور دارند. آنها طی حدود 10 روز آینده به مبادلات اندیشکده و برنامه بررسی اوضاع چین می‌پردازند. این دوره پروژه مهم در اجرای مبادلات کمیته همکاری اندیشکده بین‌المللی است. در ماه آوریل سال جاری پژوهشگاه خبرگزاری شینهوا به اتفاق 15 اندیشکده چینی و خارجی کمیته همکاری اندیشکده بین‌المللی کمربند و جاده را ایجاد کرد که هدف آن پیشبرد مطالعات مرتبط، همکاری بین‌المللی و مبادلات فکری است. کارشناسان علاوه بر شهر پکن به شهرهای هانجو، نیمبو و خوجو استان ژیجیانگ نیز سفر خواهند کرد. در روز 11 نوامبر 20 آبان موسوم به جشنواره خرید 11/11 در چین میزان فروش آنلاین در این کشور به مبلغی شگفت انگیز رسید و رکوردی جدید ایجاد کرد، به طوری که میزان فروش آنلاین تنها در تیمال و جیندونگ، دو پایگاه تجارت الکترونیک بزرگ چین، ظرف 24 ساعت به 67 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید. این نشانگر نیروی قوی خرید در بازار چین است. به دنبال ارتقای سطح زندگی 1 میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت چین، بزرگترین قشر جمعیت با درآمد متوسط در جهان شکل گرفته و مصرف کلان آنها به نخستین نیروی محرکه رشد اقتصادی چین تبدیل شده است. در پی تقویت اصلاحات جانب عرضه در صنایع مختلف به منظور ارتقای مصرف، بسیاری از فناوری‌ها، خدمات و روش‌های جدید مدیریت مربوط به داده‌های بزرگ، انبارداری، لوجستیک، پرداخت آنلاین پدید آمده است. شرکت‌ها و بازرگانان ضمن گسترش بار مصرف در بازارهای بزرگ، توجه خود را نیز به بارهای مصرف شهرهای متوسط و کوچک و روستاها معطوف کردند و انرژی جدید به توسعه با کیفیت بازار چین اختصاص دادند. این در حالی است که به دنبال گسترش درهای باز، بهبود محیط بازرگانی و اشتراک گذاری فرصت‌های توسعه، جشنواره یاد شده نه تنها معجزه‌ای در چین بوده، بلکه به فرصت بازرگانان خارجی تبدیل شده است. به طوری که 113 برند جدید که به تازگی در دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین شرکت کرده اند و به تیمال پیوستند، برای نخستین بار وارد بازار چین شدند.
خب دوستان عزیز، تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.
از اینکه شنونده برنامه امروز مروارید شرق هم بودید متشکریم. روز روزگار خوش و خرم، بدرود.
۲۸ دقیقه و ۲۸ ثانیه تهران، شبکه رادیویی فرهنگ.